ساعت 14 رادیو اقتصاد. با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز می‌کنیم. سلام شنوندگان محترم. از اینکه رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. تا ساعت 22 با ما بمانید. اولین برنامه‌ای که تقدیم میشه برنامه زنده اقتصاد جهان هست. بعد از اون ساعت 15 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده میز اقتصاد باشید. ساعت 16 با هم میشنویم برنامه زنده گذر بازار رو. 17:30 همکارانمون از واحد خبر در خدمت شما هستند. ساعت 18 نوبت میرسه به برنامه زنده راهکار. ساعت 19 شنونده روی خط اقتصاد باشید. ساعت 20 از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده مسابقه 20 باشید. و ساعت 21 برنامه زنده رهیافت تقدیم میشه. در انتها ساعت 22 با هم برنامه زنده شب آفتابی رو میشنویم. خب در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده اقتصاد جهان باشید.
به نام خدا. سلام خانم ها، آقایان، وقت بخیر. بسیار خوشحالیم که مجددا در خدمت شما هستیم با برنامه اقتصاد جهان. ۲۲۶۵۲۵۲۵ تلفن های ارتباطی ماست. اگر مایل بودید با ما در تماس باشید در انتظار صدای گرم و زیبای شما خواهیم بود. و اما محورهای امروز برنامه: لرزه مالیاتی در پاریس، هشدار درباره نابودی پایه‌های صنعتی فرانسه، ضربه جدید ترامپ به اقتصاد اروپا، توسعه چارچوب معاملات ارزی محلی بین مالزی، اندونزی و تایلند، و اینکه پاکستان و ترکیه به دنبال تجارت 5 میلیارد دلاری هستند. یکی از ابعاد مهم در اقتصاد بین الملل بررسی واکاوی رسانه‌ها و نقش آنها در اطلاع اقتصاد جهانی است. اگر بتوانیم به یک میزان موجود بان پی ببریم، میتوانیم دریابیم که در هفته گذشته، در ماه گذشته و در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. جناب آقای نعیمی، از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
همکار محترم آقای ساجدی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همیشه شنونده های خوبمون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
از کام خدمت شما که جناب ساجدی، همونطور که شما هم اشاره داشتید به محورها، خب من رسانه‌های دنیا رو که امروز ورق می‌زدم، اون چیزی که خیلی پررنگ بود در واقع، حالا بعد از جلسه هم که دیروز آقای ترامپ داشته با آقای زلنسکی و اتفاقاتی که افتاد اونها و صف‌بندی هایی که اروپا داشت بعد از اون، بحث مواجهه اروپا و ایالات متحده قدری پررنگ تر دیده می شد. فاینانشال تایمز عنوان که در این خصوص کار کرده، تهدید دونالد ترامپ به اعمال تعرفه 25% بر واردات اتحادیه اروپا است. خب این بحث کاهش تجارت بین المللی از عواقب اون هست که به هر حال خیلی پررنگ‌تر هست، افزایش قیمت‌ها رو به همراه خواهد داشت و به همینطور تأثیر بر صنایع خودروسازی و احتمال جنگ تجاری که پررنگ‌ترین مطلبی است که بهش پرداخته شده. همین فاینانشال تایمز بعدتر یه قد تیتری داده و هشدار داده در خصوص هشدار تأمین کنندگان خودرو اروپا در برابر تعرفه‌های پیشنهادی آقای ترامپ. این هم موضوعی است که بهش پرداخته شده و در واقع خودروسازها در اروپا نسبت به این موضوع خیلی جدی موضع گرفتن. از فاینانشال تایمز اجازه بدید عبور بکنیم به رویترز رو پردازیم که بحث افزایش قیمت نفت ناشی از کاهش تولید اوپک رو سرتیتر خودش کرده و بهش پرداخته. خب این بحث در واقع مزایا و معایبی که دارن برای کشورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده رو به صورت مبسوط در مقالش بهش پرداخته. بلومبرگ به بحث افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا پرداخته و البته اکونومیست هم همچین موضوعی رو بهش پرداخته که حالا با در واقع هدف کاهش تورم، تقویت ارز محلی و مواردی از این قبیل هست. فیگارو اما به رشد اقتصادی چین در سه ماه چهارم سال 2024 پرداخته. البته همزمان بعضی رسانه‌ها به بحث بحران مسکن در چین همچنان اشاره داشتند و از جنبه های مختلف به این موضوع پرداختن. اگر سوالی هست من در خدمت.
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به گانه عالم میسپارم و بدرود.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
جان فارس از مؤسسان و از مبدعان اقتصاد جهانی در بانک خزانه‌داری آمریکا معتقد است که اگر بتوانیم به یک اعتدال در رویه اقتصادی بپردازیم، قادر خواهیم بود به تحلیل مسائل اقتصادی بنشینیم، آن هم از دیدگاه اقتصاد جهان. زمانی که مکرون رئیس جمهور فرانسه سه روز پیش در واشنگتن با ترامپ ملاقات کرد، اگر نوع نگاه های ترامپ را به او می دیدیم در می یافتیم که جایگاه اروپا در معادلات اقتصادی جدید آمریکا کجاست؟ آیا آغاز جدایی اروپا آمریکا فرا نرسیده است؟ آقای دکتر علی ودایی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای ودایی. شما واقعا اینطور می‌بینید که آغاز جدایی و انفکاک فرا رسیده، وضعیت اقتصاد اروپا به کجا خواهد رسید؟
خب وضعیتی که وجود داره میتونیم بگیم اروپایی‌ها وضعیت خوبی ندارن. یعنی واقعیت آن چیزی که ما صبح امروز در رفتار آقای ترامپ با آقای زلنسکی در واشنگتن مشاهده کردیم، آن چیزی که شما اشاره کردید، رفتار آقای ترامپ با رئیس جمهوری فرانسه یا حتی نوع برخوردش با آقای کیر سامر نخست وزیر بریتانیا، مبین این هست که اروپایی ها با یک چالش بزرگ در روابط یورو آتلانتیک مواجه هستند. هفته گذشته بود آقای ترامپ از تعبیر فریب اقتصادی اروپا به نوعی استفاده کرد، نوعی که آقای ترامپ تأکید میکرد اروپایی ها به دنبال کلاهبرداری یا سوء استفاده از امریکایی هستن. اتفاقی که رخ داد این بودش که اروپایی ها بلافاصله نسبت به این موضوع واکنششون دادن و گفتن که امریکایی ها از ما هم سودهای سرشاری کسب کردن. آن چیزی که من میتونم روش مانور بدم از چند جهت حائز اهمیت در نگاه کلان این هست که ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ برداشتش این هست زیر جنگ اوکراین اتحادیه اروپایی و کشورهای اروپایی در وضعیت ضعف قرار دارن. آقای ترامپ مبتنی بر خوی معامله گریشون، چیزی که امروز پولیتیکو نوشته بود، داره تلاش میکنه سود بیشتری رو از این وضعیت به نوعی کسب بکنه. مسئله‌ای که وجود داره دامنه منفعت طلبی آقای ترامپ میتونیم بگیم که در بازار اقتصادی، بحثی که در رابطه با وضع تعرفه‌های اقتصادی علیه کالاهای اروپایی و تجارت با اروپا داره مطرح میشه، فکر میکنم خیلی گسترده‌تر از مناقشه اقتصادیشون
باشه. آقای ودایی، حالا با توجه به دیدگاه‌های ترامپ نسبت به مسائل بین‌المللی از جمله اروپا، میتونیم بگیم یک نظم جدیدی در حال شکل‌گیری است؟ حتی این معامله‌ای که با روسیه کرده به زودی با چین هم خواهد کرد.
ببینید، در همون روزهای ابتدایی بازگشت آقای ترامپ بحثی مطرح شده بود این که آقای ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش با بعضی از دشمنان یورو آتلانتیک مهربانتر بوده. ما به وضوح این موضوع رو الان داریم مشاهده میکنیم. میتونیم بگیم که وضع‌کشی های روابط بین الملل ظرف 4-5 سال اخیر، مشخصا من تاکیدم روی بازی زمانی بعد از جنگ اوکراین هست، شکل فرم متفاوتی گرفته.
حالا بله،
میتونیم یک بازی مسئله ای رو اینجا مطرح کنیم. این هستش که ایالات متحده تمایل داره در نظم نوین جهانی که حالا به نوعی داره شکل میگیره، امریکایی ها هم دارن بهش دامن میزنن، همون ساختار تقریبا دو بلوکه رو به نوعی ایجاد بکنه. یعنی در مرحله ابتدایی با دشمنان خودش به نوعی تفاهم یا به سمت فروزن کانفلیکت، کنترل بحران حرکت کنه. در درون، یعنی در روابط یوراتلانتیک، مشخصا با اتحادیه اروپایی به نوعی تخاصم‌آمیز برخورد کنه که اونها ناچار به پذیرش هژمونی امریکایی‌ها بیش از گذشته
بشه. آقای ودایی، دو تا نکته مهم جا وجود داره. شما گفتی جهان دو قطبی، در حالی که به نظر میسه ترامپ دنبال یک جهان دیگر سه قطبی هم هست. ببینید، ترامپ پریشب برگشته به یک مؤسسه بزرگ تراش سازی در تایوان، گفته این شرکت رو به من بفروش. اگر اینو بفروشه، یعنی پول میاد تو آمریکا، دیگه تایوان برای آمریکا اهمیت نداره، در واقع گوشت گذاشته جلو دهن گرگ، به چی میگه هر کاری میخوای بکنی بکن. اگر نفروشه دیگه برای اینا اهمیت نداره. پس همون معامله ای که آمریکا در با روسیه در زمینه اوکراین کرد، الان داره با چین در تایوان انجام میده. پس معتقده یک چینی هم وجود داره، میشه بگیم جهان سه قطبی. این دیدگاه درسته؟
میشود، میتوانیم بگوییم که جهان سه قطبی است اگر بخوایم چین و روسیه را از هم تفکیک کنیم.
آخه میشه اگر اینا رو با هم یکی نگاه کرد؟
اگرچه تعارض منافع چین و روسیه خیلی فاحش هست
همین.
اما نکته‌ای که وجود داره، کانال هایی که از دوران جنگ سرد بین چین و روسیه بود، رفتاری که چینی ها در حمایت از روسیه در جریان جنگ اوکراین به شکل ناملموس کردن، فکر من برداشتم این هستش که وضعیتی که رقم میخوره این هست که در نهایت امریکا دوست داره این دوتا رو کنار هم بذاره در مرحله فعلی، ولی در نهایت انشقاق بین چین و روسیه فکر میکنم یکی از طرف گذاری های شخص ترامپ بشه. نباید نادیده بگیریم که ترامپ نوع تهدیدی که علیه بریکس مطرح کرده مبین این هست که اون امریکایی ها نمیخوان در این حالی که دنبال تضعیف اروپا هستن اجازه بدهند که یک ساختار اقتصادی جدیدی به اسم بریکس مقابل اونها بنوی شکل
بگیره. ببینید حالا اون نگاهی که آقای بایدن داشت منجر به این شد که چین و روسیه با هم کنار هم بیان، من نگاه جدید احتمالا اینها مستقل از هم عمل خواهند کرد. حالا سوالی است اینجاست، چرا اروپا به این وضعیت دچار شده؟ اون زمانی که آقای مکرون 3 سال پیش برگشت گفت من صدای مرگ مغزی ناتو رو میشنوم، اون زمان این احساس اتفاق افتاده بود. چرا اتحادیه اروپا به این وضعیت رسیده؟
من خاطرم هست روزهای ماه، بهتر بگیم ماه ابتدایی جنگ اوکراین، آقای استفان والت نظر پرداز رئالیست در فارن پالیسی گزارشی نوشت و به شدت نوع رویکرد لیبرالیستی اروپایی ها رو مورد تمسخر و تحقیر قرار داد. آقای استفان والت اون مقاله مشخصا گفتش که سطح تحلیل لیبرالیستی و تلاش اونها برای گسترش رو به سمت مرزهای روسیه عامل جنگ اوکراین بوده. نکته‌ای که وجود داره تو الان آقای ترامپ داره همین موضوع رو دوباره داره بررسی میکنه. نکته دیگری که وجود داره به واسطه هزینه‌های اقتصادی جنگ اوکراین، ما شاهد بروز و ظهور یا قدرتگیری گروه‌های راست افراطی در اروپا بودیم. این گروه‌های راست افراطی از سمت ایالات متحده و شخص دونالد ترامپ دارن حمایت میشن. شما لیست محافظه کاران و راستگرایان اروپایی که در مراسم تحلیف آقای ترامپ حضور داشتن و اگر کنار هم بذارید مبین این هستش که امریکایی‌ها دارن از عنصر واگرایی در اتحادیه اروپایی دارن خب. به روی حمایت میکنن.
این نکته خیلی مهمی آقای ودایی، من میخوام حالا اینجوری بگم، ببینید ممکنه یک اتفاق جدیدی شبیه آنچه که برای انگلیس و خروج از اتحادیه اروپا رخ داد برای فرانسه یا آلمان رخ بده. ما دیشب شاهد تظاهرات مردم بودیم در انگلیس، میگفتن پول ما پونده و در فرانسه میگفتن فرانکه، یعنی نغمه های آزادی و متلاشی شدن اتحادیه اروپا. این درسته؟
هفته گذشته یک تجمعی در پاریس شکل گرفت. خانم مای لوپن اگر خاطرتون باشه ظرف چند سال گذشته با کلید واژه فرگزیت خیلی در فرانسه جنجال پا کرده بود. هفته گذشته در این تجمعی که برگزار شده بود دوباره کلید واژه فرگزیت در فرانسه به نوعی شنیده شد. در جریان انتخابات بوندستاگ، انتخابات ببخشید صدر اعظمی آلمان هم AFD ناسیونالیسم افراطی جرمن ها هم تونست جزای ویژه‌ای رو کسب کنه. یعنی عناصر واگرایی که در اروپا از گذشته وجود داشته فکر میکنم میتونیم بگیم که الان دوباره فعال شده این گسل ها و هویت اتحادیه رو بیش از گذشته داره.
بسیار ممنونم آقای ودایی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
بعد از اونی که کره جنوبی 48 ساعت گذشته اعلام کرد که بالاترین سرعت و استفاده از هوش مصنوعی در سئول یافت شده و بالای 50 میلیارد دلار هزینه شده، اینک قطری ها در صدد هستند به نوعی دست برتر را در استفاده از هوش مصنوعی داشته باشند. چگونه؟
یعنی حتی تو التجار بین مشارکتکم انتو سید سهیل الحکومه.
رقابت تنگاتنگ خلیج فارس در هوش مصنوعی، قطر در مسیر تحول دیجیتال. دولت قطر در رقابت با سایر کشورهای حوزه خلیج فارس چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی در تلاش است تا به کشوری پیشرو در هوش مصنوعی تبدیل شود.
انت تعرف ان سبب المشكله سید سهیل من المركزي وليس من التجار.
بر اساس گزارشی از رویترز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قطر اعلام کرد که این قرارداد دولت قطر را قادر می‌سازد تا ابزارهایی چون تحلیل پیشگویانه، اتوماسیون و تجزیه و تحلیل پیشرفته داده‌ها را با هدف ساده‌سازی عملیاتی به کار گیرد. به گفته این وزارتخانه، اسکیل AI بیش از 50 کاربرد احتمالی هوش مصنوعی را برای دولت قطر در طول 5 سال آینده توسعه خواهد داد.
يتعلق بسوق موازي توريد صغار تجار وبعض المشاكل الفنيه.
قطر کشور ثروتمند تولید کننده گاز در میانه رقابت با کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تبدیل شدن به یک رهبر هوش مصنوعی است. شرکت اسکیل آیتی که در سال 2016 تاسیس شده است، داده‌های دقیق و برچسب گذاری شده زیادی را برای استفاده در ابزارهای آموزشی چون چت جی پی تی شرکت اوپن AI فراهم میکنند. این شرکت همچنین به مشتریان خود کمک میکند تا مجموع داده هایی را ایجاد کرده و اصلاح کند. شرکت مایکروسافت، مؤسسه مالی مورگان استنلی و هوش مصنوعی کوهیر از جمله مشتریان بزرگ اسکیل AI هستند.
اگرچه برخی معتقدند که نزدیکی اقتصادی مالزی، اندونزی و تایلند و استفاده از ارزهای محلی بخشی از واقعیت خروجی امروزی بریکس هست، اما می توان واقع بینانه تر نگاه کرد. آن این که به دلیل فشارهای آمریکا علیه چین، برخی از کشورهای صنعتی منطقه در حال استقلال بیشتری هستند و برای رسیدن به این نقطه مطلوب نیازمند همکاری‌های جدید خواهند بود. آقای دکتر ساجد نیکمهر از کارشناسان تجارت خارجی، سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شدم.
ممنونم. آقای نیکمهر، این ائتلاف رو شما چگونه میبینید؟
ببینید، ما قبل از اینکه واقعا به ماهیت این ائتلاف بپردازیم، ببینید موضوع ارز و تبادلات مالی در واقع ابزاری هستند برای تسهیل تجارت. و زمانی که دولت‌ها و مجموعه‌های در واقع دولتی در کنار همدیگه قرار می‌گیرن، تعاملی رو شکل میدن، ساختاری رو شکل میدن، این ابزار تسهیل میشه برای تبادلات تجاری و کالایی. به نظر من این اتفاقی که در این منطقه افتاده شاید دلیل اصلیش این هست که این سه کشور به دلیل مواضع بی‌طرفانه‌ای که دارن در سطح بین‌المللی و خاطر شکل تجاری که دارن و روند توسعه‌ای که دارن طی می‌کنن، این احساس رو پیدا کردن که میتونن با هم تعامل بیشتری داشته باشن به عنوان هاب یک سری کالاها، به عنوان هاب یک سری از در واقع محصولات صادراتی و وارداتی عمل بکنن و نقش خودشون رو در منطقه پررنگ‌تر بکنن. طبیعتاً کشورهایی مثل هند، چین و امثال هم، حتی خود روسیه در این منطقه قدرت‌های اقتصادی قوی هستن و اتحاد کشورهای کوچکتر میتونه براشون در آینده بازبرد مثبت‌تر و همکاری‌ها و تعاملات بهتری رو ایجاد بکنه، از جمله این توافقی که شاهدش هستیم در واقع.
حالا این افزایش قدرت اقتصادی این سه کشور نوعی سرریز حوادث اقتصادی از چین نیست؟
ببینید، این موضوع تاثیرگذار هست. طبیعتاً کشورهای منطقه آسیای شرقی با هم رقابت تجاری رو دارن به دلیل تشابهات بازاری که با هم دیگه دارن، به دلیل تعاملاتی که در واقع در اون منطقه شکل میگیره. قطعاً نقش خودش رو داره بازی میکنه این اتحاد برای اینکه بتونن رقابت بکنن با کشور چین و بازار چین، ولی در این حال مطمئناً ضعف اون بازار باعث راحت تر شدن تشکیل چنین اتحادیه‌هایی هم شده و خود چینی‌ها خیلی وقت‌ها کالاشون رو از مسیر چنین اتحادیه‌هایی وارد بازار جهانی میکنن. این رو هم باید در نظر گرفت که چنین ساختارهایی میتونن خیلی سرمایه پذیر هم باشن در منطقه شرق آسیا.
حالا اگر این چنین ائتلاف موفق هست، دیگر اعضای بریکس هم میتونن با هم چنین کاری داشته باشن؟ میتونن؟
ببینید، در واقع هسته‌هایی که به این شکل شکل میگیره در سیستم‌های اقتصادی از جمله بریکس میتونن در آینده به توسعه خود بریکس هم کمک بکنن. طبیعتاً وقتی تعداد خوشه ها زیاد میشه شروع میکنن توافقاتی کردن، ترجیح میدن یک نوع توافق رو به توافقهای دیگه، عملکردهایی نشون داده خواهد شد از مسیر این توافقها. امیدوار هستیم کشور خودمون هم بتونه تعاملات این چنینی رو شکل بده با کشورهای منطقه و به نظر میاد که آینده چنین توافقاتی نه تنها صدمه نمیزنه به بریکس، بلکه میتونه نشون بده که اتفاقا توافقات مالی میتونه به این شکل ایجاد بشه خارج از دلار، یورو و ارزهایی که در واقع بیشتر در دنیا معامله میشن و اتفاقا با ارزهای محلی هم کار بکنه و نیاز نباشه معیارش رو در واقع ارزهای بین المللی قرار بده.
آقای نیکبر، خب ما در یک نگاه عامیانه که میبینیم میگیم خب این تعداد دارن کارا رو میکنن، به قدرت بریکس کمک میکنه، ولی افزایش پراکندگی کشورهای عضو بریکس قدرت جست و خیز رو کم نمیکنه؟
ببینید همین الان هم بریکس به عنوان یک ساختار کاملا یک پارچه عمل نمیکنه. در واقع بریکس یک چشمانداز هست که تازه در حال بلوغه. درسته تعداد کشورهای عضو بریکس افزایش پیدا کرده، کشورها در حال چانه‌زنی برای تعاملات هستند، ولی طبیعتاً هر کدوم از این کشورها قصد دارن سهم بزرگتری از بازار بریکس رو داشته باشن، نفس موثرتری پیدا بکنن و ارزش جایگاهی خودشون رو افزایش بدن. این رو نباید با اتحاد بریکس و آینده بریکس در واقع با هم ترکیب بکنیم. طبیعتاً این کشورها، این مجموعه ها راه خودشون رو خواهند رفت، همونطور که آسان داره کار خودشون میکنه، همونطور که اتحادیه اوراسیا داره کارش رو خودشون میکنه، ولی بریکس در واقع یک چشم‌اندازی است برای آینده، برای گذار از بازاری که سالهاست حاکم هست بر اقتصاد جهانی.
من اون نکته آخر، ببینید از زمانی که ترامپ اومده داره نظم دنیا رو به هم میزنه، نظم اقتصادی و یا سیاسی. بس برای خیلی از اتحادیه ها هم تو که شما اشاره کردی آسمان ممکنه اینا برباد برن، مثل کواد. بس آیا میتونن به این اتحادیه ها امید بس؟
ببینید اتحادیه ها در واقع فرم سنتی از تعاملات هستن و ممکن هست اصلا توسعه تکنولوژی خیلی تاثیر بیشتری داشته باشه روی وجود یا عدم وجود اتحادیه‌های اینچنینی، ولی به نظر میاد اتحادیه‌ها در مواردی موفقیت‌هایی دارن، مثل اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی تونست موفقیت خیلی زیاد ایجاد کنه، ولی در دوره بعدیش اتفاقا مخل شد، انگلیس خارج شد از این اتحادیه و کشورهایی هم که عضوان دارن آسیب‌های همدیگر رو در واقع ترمیم می‌کنن. خیلی وقتا این اتحادیه‌ها در مقطع زمانی خودشون تونستن نقش خوبی رو ایفا کنن، همونطور که اتحادیه آسان یا اوراسیا داره این نقش رو ایفا میکنه. به نظر میاد که در آینده باید نظم‌ها و چینش‌های جدیدی رو در دنیا شاهد باشیم و نگاه آقای ترامپ یک نگاه کاملا تجاری و اقتصادی است و آسیب‌های جدی رو به ساختارهای سنتی می‌زنه.
بسیار ممنونم آقای نیکبه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنونم، خدا نگهدارید.
بعد از اون که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن به نوعی با چین بر سر تایوان معامله کنند، یعنی در زمینه خرید شرکت‌های مؤثر داده‌سازی و تراشه‌سازی، به نظر می‌رسد که چینی‌ها با توجه به ترنوور مالی بالای 1 میلیارد دلار، یعنی 1 تریلیون دلار معاملات دو طرفه، دست احتیاط را از دست ندهند. آنچه که امروز به منصله وقوع نشسته این که آیا چینی ها حاضرند در برابر امتیازهای آمریکا امتیازی واگذار کنند؟
حالا 가족부를 없애는 공약 관련해서 일각에선
چین چگونه اقتصاد خود را ضد ترامپ می‌کند؟ پکن آماده تقابل اقتصادی شدیدتر با واشنگتن. با تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده برای اعمال تعرفه‌های بیشتر و نبرد اقتصاد چین با تورم منفی و رکود طولانی مدت مسکن، انجام اقداماتی برای تقویت هزینه کرد. از سوی شهروندان چینی بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده است.
나라가 아시아에선 가장 성평등하다.